بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششومی که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح فرمودن مطابق اونچه که صاحب مدارک در شرح شرایط حرف فرمودن این بود که اگر کسی که معدن استخراج کرد قبل از تصفیه خمس همین خاک طلا یا نقره دار را خارج بکند کافی است یا نه، مرحوم صاحب مدارک و همفکرانشون اصل مسئله را مفروغ عین گرفتن که اخراج خمس خاک صحیح است، منتها چهار صورت بروزه کردن. اگر شخص بداند این یک پنجم خاکی که مشتمل بر معدن است بیش از سایر اجزای ترابی است، در این صورت کافی است، مجزی است، یا مساوی با سایر اجزاست بازم کافی است، ولی در دو صورت دیگر مجزی نیست. اگر بداند که سایر اجزا طلای بیشتری دارند در این صورت مجزی نیست، یا اگر شک داشته باشد چون شک در فراغ و امتثال است بازم کافی نیست. سیدن استاد مرحومای محقق داماد رضوان الله علیه فرمودن به این که نظم سنای بحث این است که ما در سه مقام بحث کنیم. مقام اول یک تنظیر فقهی در بخش حقوق مالی ذکر بکنیم که ذهن انس بگیرد. مقام ثانی تصویر احتمالات مسئله است. مقام ثالث انتخاب یکی از احتمالات و استدلال بر او است. اما مقام اول که تنظیر فقهی باشد تا ذهن مأنوس بشود و اون این است که در باب زکات دو نظر هست، یکی معروف بین اصحاب است و یکی غیر معروف. معروف بین اصحاب این است که زکات در این قلات عربه همین که این قلات بستند تعلق میگرد، ولو اسم این عناوین چهارگانه صدق نکند، ولو عنوان جو و گندم صدق نکند. قول دوم که مرحوم محقق و بعضی هم اون را پذیرفتن این است که وقتی زکات به غلات چهارگانه تعلق می‌گیرد که عنوان جو و گندم و امثال ذلک صادق باشد. خب پس این همچه نزاعی در باب زکات سابقه دارد. آیا وزان خمس هم وزان زکات است که خمس به اون احجار کریمه تعلق میگیرد همین که این خاک به صورت معدن در آمد تعلق میگیرد ولو تصفیه شده نباشد، ولو بر این خاکی که استخراج شد طلا و نقره صادق نباشد، یا نه باید طلا و نقره از این خاک استخراج بشود تصفیه بشود که ذهب و فضه بر او صادق باشد اونگاه تعلق بگیرد؟ این تنظیر فقهی. پس نمونش در فقه هست و معروف بین اصحابم هست در بحث زکات. این خلاصه تنظیر در مقام اول. در مقام ثانی دو محور و دو امر محل بحث است، در طول هم در طول یک دیگر قرار می گیرن. و این است که آیا خمس به این معدن قبل از تصفیه تعلق میگیرد یا نه. اگر قبل از تصفیه تعلق نگرفت نوبت به بحث ثانی نمیرسد، ولی اگر قبل از تصفیه به همین معدن تعلق گرفت اونگاه نوبت به بحث ثانی میرسد. اونی است که آیا نحوه تعلق با نحوه امتثال یکسان است یا نحوه تعلق با نحوه امتثال یکسان نیست. اگر نحوه تعلق با نحوه امتثال یکسان باشد، همین طلا و نقره‌ای که مخلوط به سایر اجزای خاکی است، همونطوری که خمس تعلق می‌گیرد، همطور هم در مقام امتثال اگر یک پنجم این خاک مشتمل بر اون احجار کریمه را به ولی خمس تعدیه بکند امتثال کرده است. اگر نحوه امتثال با نحوه تعلق دو تا باشد نه یکی، خمس و همون احجار کریمه در حال مشروب بودن و قبل از تصفیه تعلق می گیرد، ولی در حال امتثال مسئول این معدن مستخرج باید تصفیه بکند، اون خالصش را به ولی خمس تقدیم بکند. خب پس این ستا احتمال در دو مقام بحث است، غیر از اون مقام اول بحث، اون که خارج شدیم از اون. در این مقام ثانی دو امر در طول یک دیگر است که محصول این دو امر سه احتمال یا سه قول است. امر اول این است که آیا خمس قبل از تصفیه تعلق میگیرد یا نه. اگر گفتیم قبل از تصفیه تعلق نمیگیرد، نوبت به امر بعد نمی رسد. اگر گفتیم قبل از تصفیه تعلق می گیرد، نوبت به امر بعد می رسد. حالا که قبل از تصفیه این شی متعلق خمس شد، آیا نحوه امتثال هم مثل نحوه تعلق است، به طوری که مستخرج اگر همین اجزای ترابیه را تخمیس بکند به ولی خمس یک پنجم را تعدیه کند امتثال کرده است یا نه، نحوه امتثال با نحوه تعلق فرق میکند. قبل از تصفیه تعلق گرفته است، ولی در هنگام امتثال باید مصفا را به ولی خمس داد. این سه تا احتمال در طی این دو تا امر طولی پدید می آید. یک امر، یک احتمال این است که خمس قبل از تصفیه تعلق می گیرد. احتمال دوم این است که قبل از تصفیه تعلق نمی گیرد. احتمال دوم این است که قبل از تصفیه تعلق می گیرد، ولی نحوه امتثالش با نحوه تعلق یکی است. احتمال سوم آن است که نه، قبل از تصفیه تعلق می گیرد، لکن نحوه امتثال با نحوه تعلق دو تاست. این سه تا احتمال در ضمن دو تا امر طولی تبیین شده است. فرق این سه تا احتمال در ظرف همون دو امر به این است: در امر اول اگر خمس قبل از تصفیه تعلق بگیرد با بعد از تصفیه، ثمره فقهیش همان است که در نوبت قبل به عرضتون رسید. اگر خمس بعد از تصفیه تعلق بگیرد، لازمش این است که اگر کسی معدن را استخراج کرد و خاک معدن را به شرکت‌های تصفیه فروخت یا با اونها مصالحه کرد، هیچ کدام مکلف به تخمیس نیستند، اما مستخرج مکلف به ادای خمس نیست، برای اینکه خمس به این طلا و نقره قبل از تصفیه که تعلق نگرفت. مادامی که این مستخرج داشت خمس به او تعلق نگرفت. وقتی به شرکت‌های تصفیه فروخت، اونها مصفا کردن و طلا و نقره به دست آوردن، اونا که مستخرج معدن نیستن تا خمس بدن، و خمس هم به جرم این عین بدون ارتباط با مالک هم تعلق نمیگیرد، وگرنه به دست هر کس رسید بر اساس تعاقب عیدی همه باید خمس بدهکار باشند، ولی که این چنین نیست. البته در اون بحث سابق که فرق بین زکات و خمس در این بیان شد که صبی مکلف به زکات نیست، مجنون مکلف به زکات نیست، ولی مال مجنون به مال صبی متعلق خمس است، اونجا بیان شد که اصل حکم تکلیفی است بعد وضع از او استنباط می شود، یا اصل حکم وضعی است که تکلیف از او استخراج می شود. چطور صبی مکلف به زکات نیست ولی مکلف به خمس است؟ یعنی در مال او خمس تعلق می رد گرچه او مکلف نیست، وقتی مکلف شد با تعدیه کند. مجنون اگر مالک بود به ملک او خمس تعلق می گیرد گرچه او مکلف به تعدیه خمس نیست، بعد الافاقه باید این امتثال بکند. اونجا بیان شد، ولی در خلال اون بحث هم تا حدود روشن شد که خمس به این معدن تعلق می گیرد که به اون مستخرج ارتباط ملکی دارد، نه صرف معدن و جرب معدن. وگرنه لازم است که اگر همین تراب را عده زیادی با خرید و فروش یا مصالحه تملک کردن، دست هر کسی به او رسید او مکلف به ادا خمس باشد، مگر اینکه یک خمس را داده باشد، در حالی که این چنین نیست. پس خمس به این تراب مخلوط تعلق میگیرد و قبل از تصفیه تعلق میگیرد، نظیر لبس ذهب و فضه نیست که باید خالص باشد. این امر اول. اما امر ثانی، ثمره فقهی او چیست؟ یعنی بین احتمال دوم و بین احتمال سوم. پس ثمره فقهی احتمال اول و دوم مشخص شد که آیا قبل از تصفیه تعلق میگیرد یا بعد از تصفیه، فرق فقهیش مشخص شد. حالا که قبل از تصفیه تعلق میگیرد، آیا ظرف امتثال، نحوه امتثال با نحوه تعلق یکیست یا دوتا؟ اینم فرقش روشن است. اگر گفتیم نحوه تعلق با نحوه امتثال یکیست، همونطوری که تعلق به مخلوط رواست، امتثال مخلوط هم رواست. یعنی کسی که کندوکاو کرد 5 تن خاک طلادار در آورد، اگر 1 تن را به ولی خمس بدهد قبل از تصفیه امتثال کرده است، چون فرض در این است که نحوه امتثال با نحوه تعلق یکی است. اگر گفتیم نحوه امتثال با نحوه تعلق دوتاست، این شخص حتما باید زحمت بکشد، تصفیه بکند، خرج تصفیه اون خمس را هم خودش تحمل بکند و صاف و خالصش را به ولی خمس تقدیم بکند. اینه که سیدن استاد امام رضوان الله علیه تعلیقی دارن رو این جهت است. نظر شریفشون این است که نحوه امتثال با نحوه تعلق دوتا است. خب این خلاصه حرف در مقام ثانی. اما مقام ثالث که انتخاب احد الاحتمالات یا احد الاقوال و استدلال بر اوست مطرح است. اونها که گفتن خمس به همین اجزای ترابی تعلق میگیرد قبل از تصفیه، به یک سلسله ادله استدلال کرد. اونا که گفتن بعد از تصفیه، اونا هم به بعضی از ظواهر استدلال کردن. مهمترین مستند کسانی که گفتن خمس به همین اجزای ترابیه قبل از تصفیه تعلق میگیرد، روایت 1 باب 6 ابواب مایجب و فیه الخمس است. اصل حدیث رو ملاحظه فرمایید، گذشته از ارسال اشکال دیگری هم دارد. یک روایت هم در باب شش بیشتر نیست. محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه امن حدثه که می شود مرسل، عن عمرو بن ابی المقدام امن حدثه که باز مرسل است، عن الحرس بن الحرس الازدی عن الحرس بن حسیرت الازدی قال وجد رجل رکازا على عهد امیر المؤمنین علیه السلام، کسی رکازی را یافت. به منظور از این رکاز به سه شاهد معدن است، نه گنج. وجد رجل رکازا على عهد امیر المؤمنین علیه السلام فبتاعه ابی منه به سلاس مئه درهمن و مئت شاتن متبه. حرس ابن حسیره ازدی میگوید پدرم این معدن را از اون شخص به 300 درهم و 100 گوسفند متبه خرید. گوسفند متبه گوسفندی است که هم فرزند داشته باشد به دنبال او و یکی هم در رحم داشته باشد. 300 درهم و 100 گوسفند این چنینی، این 100 گوسفند در حکم 300 گوسفند خواهد بود. به 300 درهم به 300 درهم و 100 شات متبع. فلامت هو امی، مادرم پدرم را ملامت کرد که تو برای یه مشت خاک 300 گوسفند دادی با 300 درهم. فلامت هو امی و قالت اخست هازهی، یعنی این رکاز را به 300 شاتن، گذشته از 300 درهم 300 گوسفندم دادی، به 300 شاتن اولادها اولادها مئه و انفسها مئه و ما فی بطونها مئه. یه همچه گوسفند رو میگن متبع، اونی که فرزند به تابع او باشد یکم در رحم داشته باشد. بعد از این سرزنش فندم ابی، پدرم پشیمان شد. فانطلق رفت به سراغ بایه لیستقیله تا استقاله کند، اظهار ندامت کند و بایم اقاله کند، یعنی لغزش او را ببخشد و پست بده. فعبا علیه الرجل، اون فروشنده ابا کرد، حاضر نشد پس بگیرد و اقاله کند استقاله پدرم را و گفت مقداری کمک میکنم، تخفیف میدهم. خز منی عشر شیاطن، خز منی عشرین شیاطن، گفت 10 تا گوسفند بگیر، 20 تا گوسفند بگیر که تخفیفی حاصل بشود. فاعیاهو، پدرم را خسته کرد با این چونه زدن و حاضر نشد معامله را پس اقاله کند. پدرم مجبور شد بالاخره همین رکاز را، همین این تراب معدندار را گرفت و به تصفیه او پرداخت. فاخذ ابی الرکاز و اخرج منه قیمت 1000 شاتین، رفت تصویه کرد و قیمت 1000 گوسفند را از این خاک تو معدندار به دست آورد. وقتی صاحب معدن فهمید که بعد از تصویه 1000 قیمت 1000 گوسفند نصیب مشتری شد، قال فاتاه الاخر، یعنی بایه آمد، قال خوز غنمک و اتنی ماشید، این گوسفندا رو بگیر و اون چرا که میخوایی به هم پس بده. فعبا، پدرم دیگه حاضر نشد اقاله کند. فعالجه فعیاه، مکررن با پدرم در میون گذاشت که معامله رو به هم بزند و پدرم او را خسته کرد و حاضر نشد اقاله کند. فقال لأزرنک بک. اون فروشنده به پدرم گفت من به تو ضرر میرسانم، بالاخره حاضر نشدی اقاله کنی. فاستعدا امیر المؤمنین علیه السلام، استعدا کرد یعنی رفت شکایت کرد، اظهار کرد که فلون شخص بر من تعدی کرد. اینها رو میگن استعدا، یعنی اظهار تعدی غیر. فاستعدا امیر المؤمنین علیه السلام علا ابی، وقت هست امیر سلام الله علیه طرفین را احضار کرد. فلما قص ابی علا امیر المؤمنین علیه السلام امرهو، وقتی پدرم متن جریان را به عرض هست امیر سلام الله علیه رسوند، قال هست امیر سلام الله علیه لصاحب الرکاز، به همون شخص فروشنده معدن که صاحب رکاز بود، گفت عد خمس ما اخست، معامله به جای خود باقی است، تو باید خمس اون رکاز را تعدیه بکنیم. عد خمس ما اخست فان الخمس علیک، تو این معدن را استخراج کردی و او معدن را خرید، او که استخراج نکرد تو استخراج کردی. فان الخمس علیک فانک انت الذی وجدت الرکاز، تو معدن را کشف کردی و استخراج کردی. و لیس علی الاخر شیء، اون مشتری که مأمور به تخمیس نیست، لانه انما اخذ ثمن غنمه، او غنم فروخت، گوسفند فروخت و پول گوسفنداش گرفت. حالا به هر تقدیر بر این چیزی که این شخص گرفت ثمن اطلاق شده است. خب تقریب استدلال این است که منظور از این رکاز گنج نیست، به سه شاهد. شاهد اول این است که اگر گنج بود، خب گنج طلا و نقره مشخص یک قیمت روشنی دارد. این چه نیست که پدر نداند ملامت خانوادگی او رو وادار بکند به ندامت، بعد برود استقاله کند. که اگر گنج بود، خب گنج چیز مشخصی بود، این معدن است، مخلوط به خاک هست، آیندهش مبهم است، ملامت آور. این شاهد اول. شاهد دوم این است که گفت فاخرج ابی منه قیمت عرب شاد، یعنی تصفیه کرد. طلا و نقره که تصفیه ندارد که، گنج که تصفیه ندارد که، این معدن است که تصفیه دارد. این دو شاهد. سومی که همین روایتی که به طریق خاص نقل شد، به طریق اهل سنت نقل شد، اونجا اصلا دارد که مردی تراب معدن را فروخت به همین ثمن. متن شکایت و آوردن حضور هست امیر سلام الله علیه همش همان است، ولی در صدر قصه جریان فروش تراب معدن است. اینم تأیید میکند که مسئله معدن است. پس به این سه شاهد به مقام ما برمیگردد، به باب گنج مرتبط نیست. خب در این زمینه وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به صاحب معدن فرمود تو باید تخمیس بکنی. معلوم می شود که خمس به قبل از تصفیه تعلق می گرفت، نه بعد از تصفیه. اگر به بعد از تصفیه تعلق می گرفت، هیچ کدام نباید خمس می دادن. اما اون کسی که گوسفند داد و اینها رو گرفت، او که استخراج نکرد، و اون شخصم که معدن یافت، او که تصفیه نکرده بود. انشاءالله. منتها این روایت هم از نظر سند مشکل دارد، هم از نظر دلالت. از نظر سند ملاحظه فرمودید که ارسال در اوست. یک، از طرفی حرس ابن حسیر یزدی توثیق نشد. دو، در خصوص حرس مرحوم شیخ و امثالشون گفتن که این مصاحب است امیر سلام الله علیه بود. خب حد اکثر این است که بشود امامی، اما موثق بودن که ثابت نمی شود که. پس سندن این اشکال را دارد. بر فرض موثق باشد بعد هست نه قبل، تا با بگوییم از اون ثقاتی است که مرسلات او هم مورد اعتماد است و اصحاب هم عمل کرده باشند به این معنا که به او استناد کرده باشند، اینم احراز نشده تا به فتوای کسانی که احراز عملی را جابر ضعف سند میدونند تطمیم بشود. بس از این راه نیست، این اشکال سندی. اما اشکال دلالی، وجود مبارک هست امیر فرمود که تو باید خمس را بدی، عد خمس ما اخست. این یعنی چی؟ یعنی عد خمس ما وجد، یعنی خمس این رکاز را باید بدی یا خمس این پولی که گرفتی باید بدی. هر دو اشکال داره. اگر منظور آن است که خمس اون چرا که گرفتی اخذ کردی بدی، اون چرا که گرفت 300 درهم است با 100 گوسفند مطبع، این 100 گوسفند مطبع می شود 300 گوسفند طبق اون بیان، خمس 300 گوسفند 60 گوسفند است، خمس 300 دینار درهم هم 60 درهم. خب اگر منظور عد خمس ما اخست یعنی خمس این سمن را باید بدی، این ضرری است بر اولیای خمس، برای اینکه حق اولی مستحقی خمس به معدن تعلق گرفته، معدنی که از او استخراج شده قیمت 1000 گوسفند است، خمسش می شود 200 گوسفند. خمس این سمنی را که باید بپردازد 60 گوسفند است و 60 درهم. این ضرر است بر اولیای خمس. و حکومت شرعی دو تا ولایت دارد، یه ولایت دارد که مال را می تواند از طرف مولا علی بخرد بفروشد، همون طوری که قیم صغار این سمت را دارد، همون طوری که پدر نسبت به مال صغیرش این ولایت را دارد، حاکم شهر هم این ولایت را دارد بر اموال قیب و قصر و مانند اون ولایت دارد، می خرد می فروشد، صلح می کند، تعویض می کند، تبدیل می کند و مانند. یه ولایتی است فوق این بر اساس النبی اولا بالمؤمنه من انفسهم و اموالهم. اون ولایت اولی که قیم ها دارن باید قبطه به مصلحت مولا علیه را در نظر بگیرد. این چه نیست که ابو جد بتوانن هر گونه تصرفی را در اموال صغار روا بدارن، اینطور نیست، باید مصلحت صغیر باشه. بخوان ببخشن به یه جایی این همچه سمتی رو نداره. اما اون ولایت نهایی که برای اهل بیت علیهم السلام هست، النبی اولا بالمؤمنین، این میتواند خواه به سود خواه به زیان علاما یراه و اصله صرف بکند، بر جان مردم بر مال مردم مسلط. اون ولایت را معمولا اعمال نمی کرده. اگر بر اساس اعمال اون ولایت باشد نقد فقهی وارد نیست، که حال آدم میتواند در جواب بگوید به اینکه خب ولی است و معصوم است و اولا بالمؤمنین است و در جایی که خمس 200 گوسفند است ایشون بر اولیای خمس تحمیل میکند که شما 60 گوسفند و 60 درهم بگیرید، ولی اون ولایت رو معمولا اعمال نفرموده. اگر عد خمس ما اخست ناظر باشد به عد خمس این معدن، خمس معدن رو باید بدید، این ضرر بر صاحب معدن است، برای اینکه صاحب معدن رفته اقاله بکنه استقاله بکنه، اونها که اقاله نکردن، معدن را فروخت که از او هزار قیمت 1000 گوسفند به دست آمد، اون چرا که خودش گرفته 300 گوسفند است و 300 درهم، باید الان خمس اون معدن را بپردازد، یعنی 200 گوسفند را باید به عنوان خمس بپردازد و اون چه داده است قیمت 1000 گوسفند است، اون چه گرفته است 300 گوسفند است که الان 200 گوسفند باید بپردازد و خمس این با 60 درهم 200 گوسفند و 60 درهم را باید بپردازد، در حالی که به اندازه قیمت 1000 گوسفند خورده است. این ضرری است متوجه بایع. این ضرر را کی تحمل میکند؟ پس این عد خمس ما اخست علا ای تقدیر قابل عمل نیست. یه روایتی که سندش دوتا اشکال دارد و روایت دلالتش هم دوتا اشکال، این نمیتواند یکی از اون محتملات مسئله را تثبیت کند و ثابت کند که خمس قبل از تصفیه تعلق بگیرد. بسید که وقت تموم شد. الحمدلله.